اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و صبح بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارم میرویس رحمانی برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکشتان میداریم. نخست همکارم با مشروع اخبار.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. در اثر وقوع انفجارها در شهرهای مزار شریف، قندوز و کابل 10 نفر کشته و زخمی شد. در انفجاری که حوالی ساعت 1 پس از چاشت دیروز در داخل مسجد سدوکان شهر مزار شریف به وقوع پیوست، حداقل 12 نفر کشته شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که در این حمله 58 تن دیگر زخمی شده که وضعیت 32 تن آنان وخیم است. در یک انفجار دیگر در شهر قندوز که دیروز یک موتر را هدف قرار داد، حداقل 4 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شد. مسئولیت انفجارهای شهرهای مزار شریف و قندوز را گروه داعش بر عهده گرفته است. افزون بر این رویدادها، در اثر انفجار یک بم کنار جاده در شهر کابل دیروز 3 نفر زخمی شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، با اشاره بر حمله بر مسجد شیان در شهر مزار شریف گفت که جامعه هزاره های افغانستان بار دیگر قربانی شد. او افزود که حملات هدفمندانه سیستماتیک بر مکاتب و مساجد مستلزم تحقیقات فوری بوده و باید پایان یابند. در این حال محمد محقق، مشاور رئیس جمهور پیشین افغانستان، در حساب فیسبوکش نوشته که در حمله بر مسجد سدوکان شهر مزار شریف 61 نفر کشته و 60 نفر دیگر زخمی شده است. گروه طالبان در واکنش به انفجارهای دیروز در شهرهای مزار شریف، قندوز و کابل که در آن 10 نفر جان باخت گفته است که عاملین این انفجارها به زودی گرفتار و مجازات خواهند شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در حساب تویترش نوشته که این انفجارها کار حلقات است که با جامعه افغانی هیچ ارتباط ندارند. او در مورد این حلقات جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در این حال امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان، از نحوه واکنش حکومت طالبان به حملات اخیر به ویژه بر ازاره ها انتقاد کرده است. آقای صالح در فیسبوکش نوشته که اهمیت سیاسی و اهمیت زندگی ازاره ها در زیر حکومت طالبان از واکنش یک سخنگوی وزارت و حوزه امنیتی بالا نرفته است. او همچنین از اینکه ملا هبت الله، رهبر طالبان، به حملات اخیر بر شیان و هزاره ها واکنش نشان نداده انتقاد کرده است. از سوی هم جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته که طالبان مسئول مستقیم حملات اخیر بوده و این جبهه ادعا کرده که گروه طالبان اکنون توانایی کنترل قطعات انتحاری خود را از دست داده است. بیجینگ در واکنش به حملات هوایی اخیر پاکستان بر افغانستان از این دو کشور همسایه خواست تا نگرانی هایشان را از طریق مذاکره حل کنند. وانگ ونبن، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد تنش‌های اخیر بین پاکستان و افغانستان گفت که این دو کشور به گونه سنتی همسایگان دوست چین بوده و به باور بیجینگ، پاکستان و افغانستان می توانند از رای مذاکره و مشوره نگرانی‌های مربوطه ایشان را به گونه مناسب حل کنند. آقای ونبن همچنان افزود که پاکستان و افغانستان با مذاکره می توانند صلح و آرامش منطقه را حفظ کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد تلفات حملات هوایی پاکستان بر افغانستان اظهار نظر نکرد. در یک انکشاف دیگر، محمد حق آیویا، نماینده اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان، تایید کرد که در اثر حملات هوایی که صبح روز 16 اپریل بر ولایت های خوست و کنر انجام شد، 20 کودک کشته شده است. آقای محمد بدون اینکه حملات هوایی را به پاکستان نسبت بدهد، در حساب تویترش نوشته که در حمله هوایی بر خوست 12 دختر و 3 پسر و در کنر 3 دختر و 2 پسر در اثر این حملات هوایی کشته شده اند. عدم نسبت دادن این حملات هوایی به پاکستان و ذکر نکردن نام این کشور در پیام تویتر نماینده یونیسف، انتقاد تند بسیاری کاربران افغان را در تویتر برانگیخته است. امریکا 16 هلیکوپتر نظامی را که برای اردوی افغانستان خریداری کرده بود به اوکراین تحویل می دهد. روزنامه واشنگتن پوست گزارش داده که این هلیکوپترها نوع MI-17 ساخت روسیه است. در این گزارش آمده که امریکا این هلیکوپترها را برای استفاده قوای هوایی افغانستان خریداری کرده بود و این هلیکوپترها قبل از سقوط کابل به دست طالبان در ماه سنبله سال گذشته به خاطر ترمیم به بیرون از افغانستان انتقال داده شده بود. گزارش می افزاید از آنجایی که پول خریداری این هلیکوپترها از سوی امریکا پرداخته شده بود، وزارت دفاع امریکا در اواخر سال گذشته میلادی به کانگرس اطلاع داد که با این هلیکوپترها به حیث ملکیت دولت امریکا برخورد می شود. در گزارش روزنامه واشنگتن پوست آمده که از جمله 16 هلیکوپتر 5 آن از قبل به خاطر ترمیم به اوکراین منتقل شده بود و قرار است 11 هلیکوپتر دیگر تا چند روز آینده از یک پایگاه نظامی آمریکا در ایالت آریزونا به اوکراین انتقال داده شود. کارشناسان میگویند که اوکراین از این هلیکوپترها که برای اردوی افغانستان خریداری شده بود به خاطر انجام حملات ویژه، تخلیه تلفات، انتقال سلاح و سایر مهمات و همچنان حمله بر اهداف نظامیان روسی استفاده خواهد کرد. ایران از بازداشت 3 نفر به اتهام جاسوسی برای موساد اداره استخبارات اسرائیل خبر داد. وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه گفت که این 3 نفر از ولایت سیستان و بلوچستان این کشور بازداشت شدند و در نشر معلومات و اسناد محرم دولت ایران دخیل بودند. جزئیات بیشتر در مورد هویت افراد بازداشت شده و نقش آنان در نشر این اسناد داده نشده است. مقام‌های ایرانی بارها اسرائیل را با انجام حمله بر تأسیسات اتمی در داخل ایران و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران متهم کرده‌اند. اتهامی که اسرائیل آن را رد یا تایید نکرده است. اسرائیل پیش از این ادعا کرده بود که در یک عملیات استخباراتی در سال 2018 شمار زیادی از اسناد محرم متعلق به برنامه هسته‌ای ایران را از تهران به دست آورده بود. یک محکمه در چین یک شهروند امریکا را به جرم قتل عمدی دوست دخترش به اعدام محکوم کرد. محکمه مردمی نانگبو گفته است که این شهروند امریکا شدید عبدالمتین نام دارد و دوست دختر 21 ساله اش را پس از اختلافات در روابطشان با ضربات چاقو بر صورت و گردن کشته است. سفارت امریکا در چین تا اکنون در مورد این حکم محکمه واکنش نشان نداده. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند که چین بلندترین آمار اعدام مجرمین را در هر سال در مقایسه به هر کشور دیگر دارد. اما اعدام شهروندان کشورهای غربی در چین یک اقدام نادر است. بر اساس گزارش خبرگزاری شینوای چین، آخرین بار چین در سال 2009 یک شهروند بریتانیا را به جرم قاچاق هروئین اعدام کرده بود. بازدید الهان عمر عضو مجلس نمایندگان امریکا از منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان واکنش تند هند را برانگیخت. خانم عمر که در حال بازدید از پاکستان است روز پنجشنبه از کشمیر تحت کنترل پاکستان دیدن کرد و گفت که امریکا باید توجه بیشتر به مسئله کشمیر بکند. الهان عمر که یگانه عضو حجاب پوش مجلس نمایندگان امریکا است با خبرنگاران گفت که به باور وی نه کانگرس و نه حکومت امریکا در مورد کشمیر به اندازه که لازم است بحث می کنند. اریندام بگچی سخنگوی وزارت خارجه هند در واکنش به بازدید الهان عمر از کشمیر تحت کنترل پاکستان گفت که این اقدام خانم عمر قابل تقبیه بوده و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هند را نقض کرده است. هند و پاکستان هر دو بر منطقه کشمیر ادعای مالکیت دارند و این دو کشور تا اکنون چندین بار به خاطر منطقه کشمیر با هم جنگیدند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. مبارزه مشترک با پولیو مسئولیت هم است. مرکز محو پولیو میگوید آنها به تنهایی نمیتوانند در جلوگیری از ویروس پولیو موفق باشند، پس باید با همکاری یکدیگر از شیوع این بیماری جلوگیری کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش از لیما امرخیل میشنوید.
باشندگان شهر کابل که 1% خانواده ها هنوز هم از واکسن پولیو محروم هستند، از حمایت مقامات در جلوگیری از پولیو ابراز اطمینان کرده اند. آنها میگویند که در زمینه واکسن پولیو با کارکنان صحی همکاری میکنند و تلاش میکنند تا مردم در همه مناطق به اهمیت واکسن پولیو آگاه شوند. سهراب یکتن از باشندگان کابل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما همه مردم این منطقه با واکسیناتورای عزیز خود همکاری خود میکنیم. هر بار که واکسیناتورای محترم ما با جمعی آیند در تطبیق واکسن کودکان، ما امروشون کمک میکنیم تا حد بیماری کنترل شود. ما امروشون همکار هستیم.
پامیر یکی دیگر از باشندگان کابل گفت که مردم نسبت به قبل از اهمیت واکسین آگاه هستند و خانواده هایی که آگاه هستند به واکسیناتوران که هنوز کودکان را واکسین پولیو تطبیق نکردند کمک میکنند.
در گذشته بسیاری از مردم ما به تطبیق واکسین پولیو حساسیت داشتیم و اجازه نمیدادند تا بعد فعالشان این واکسین تطبیق کرده، اما با مرور زمان وضعیت تغییر کرد و در حال حاضر تعداد کمی از این فامیلا وجود داره.
مرکز محو پولیو تایید میکند که مبارزه مشترک با پولیو موفقیت آمیز است و همه باید برای نابود کردن پولیو با یکدیگر همکاری کنند. دکتر نیک ولی شاه مومن مسئول مرکز محو پولیو در افغانستان و رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
دی پولیو د زید پناروغی که مشترک
مبارزه مشترک با پولیو بسیار مفید است، نه تنها با کارکنان صحی، بخش خصوصی، بزرگان قبایل، بلکه با سازمان‌های صحی بین‌المللی بسیار موثر است. بنابراین همکاری مردم برای کنترل این بیماری بسیار مهم است. ما برای این برنامه پلان‌های مشترکی داریم و هر بار بعد از کمپین منطقه را ارزیابی می‌کنیم و اگر کمبودی در منطقه وجود داشته باشد، ما برای راه حل آن یک جای کار می‌کنیم.
قابل یادآوری است که 99% مردم از مرکز کابل با واکسن پولیو دسترسی دارند و در هر کمپاین دو قطره واکسن را برای فرزندان خود تطبیق می کنند. اما بسیاری از مردم در برخی ولایت و مناطق دور افتاده افغانستان از اهمیت واکسن آگاه نیستند و در تطبیق واکسن پولیو با واکسیناتورا همکاری نمی کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان از حکومت طالبان خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم شده است. از جانب دیگر بعض احزاب سیاسی و جریان‌های مدنی میگویند بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران نه تنها توجیه اسلامی، ملی و فرهنگی ندارد، بلکه اجماع ملی و بین المللی تاکید بر بازگشایی مکاتب برای دختران دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
تامس فست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفته است که با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان صحبت کرده و نگرانی شدید خود را در مورد محدودیت‌های مستمر طالبان بر تحصیل دختران با او در میان گذاشته است. به گفته آقای وست این محدودیت‌ها با تضمین‌های مکرر طالبان به افغان‌ها در تضاد است، حقوق زنان و دختران را نقض و آینده افغانستان را تضعیف می‌کند. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در توییترش نوشته است:
ما از طالبان می خواهیم که به درخواست‌های رهبران دینی و بزرگان افغانستان از سراسر کشور توجه کنند تا این ممنوعیت لغو شود.
از سوی هم جمعی از سازمان‌های مدنی، احزاب سیاسی و شوراهای قومی در کابل گفتند که بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران نه توجیه دینی دارد و نه هم اجماع ملی در این زمینه است، بلکه اقشار مختلف جامعه متحدانه خواستار بازگشایی مکاتبند. سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه در این نشست گفت که بیسوادی و جهل گسترده در افغانستان بزرگترین بحران و بنیادی‌ترین مازل فراراه عملی کردن ارزش‌های اسلامی، رسیدن به مدنیت، صلح و ثبات پایدار، پیشرفت و ترقی این کشور بوده است.
تقاضا و خواست تمامی شهروندان این کشور و خواست جامعه بین المللی از مقامات امارت اسلامی افغانستان این است که باید در اسرع وقت مکاتب بسته‌مانده دختران باز و از هر حرکتی که علم اندوزی، دانش اندوزی را محدود و ضربه می‌زند دوری نموده و جهت ارتقا و کیفیت مکاتب و پانتون‌ها اهتمام ورزیده و از هیچ تلاشی دریغ نکند.
مونسه مبارز عضو جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان در این نشست گفت که در تمام تاریخ معاصر سیاسی افغانستان هر تحولی که ایجاد شده از معارف و زنان این کشور قربانی گرفته است. با گفته خانم مبارز، سیاستگرانی که تا اکنون به قدرت رسیده اند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت برای منافع مردم نداشته بلکه همواره ابزار سازی کردند.
هر رژیمی که بیای ابزار سازی است، بسته بودن دروازه های مکاتب دخترانه جز ابزار سازی، جز فشار سیاسی برای تامین منافع هیچ دلیلی شرعی، قانونی، منطقی، انسانی و بشری ندارد.
خانم مبارز تاکید کرد که زنان افغانستان در تاریخ معاصر هیچ نقش منفی نداشتند، بلکه همواره در روند ترقی و توسعه شامل بوده و در این راستا دوشادوش مردان قربانی دادند. در این نشست شماری از دانش آموزان دختر نیز برای دادخواهی جهت بازگشایی مکاتبشان شرکت کرده بودند. منوره قریشی دانش آموز صنف 11 لیسه محمد صوفی اسلام گفت که از جامعه جهانی خواهان توجه بیشتر هستند و آینده تاریک نمی‌خواهند.
ما به چی ظلم از درس باز مانده ایم. حذف زنان از جامعه و محرومیت شدن و دختران از مکتب ظلم علنی و غیر اسلامی است. لطفاً معارف را سیاسی نسازید. ما حق خود را میخواهیم. ما تعلیم میخواهیم.
با این همه برگزار کنندگان این نشست در قطعنامه تاکید کردند که دورنگه داشتن 8 ماهه یک نسل از آموزش فاجعه است و تداوم آن قابل قبول نیست. در این قطعنامه بر بازگشایی بیدرنگ مکاتب دختران و اعاده تمامی حقوق اساسی به زنان تاکید شده و از رهبری طالبان خواسته شده که در این زمینه حقیقت را با ملت در میان بگذارد و از مردم کمک بگیرد. مقامهای طالبان هرگز تا اکنون به صورت رسمی در مورد ممنوعیت دختران بالاتر از صنف 6 از مکتب توجیه اعلان نکردند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی با رقیب راست افراطی خود مارین لوپن در دور دوم انتخاباتی روبرو می شود. در 2 دهه گذشته شهر کوچک شاتوتون در جنوب غربی پاریس نیز در انتخابات سهم فعال داشته. در انتخابات آینده باشندگان آن شهر از کدام نامزد حمایت خواهند کرد؟ برگردان گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از لیلی ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
این شهر زیبا در دره لوار به خاطر بناهای تاریخی و نیز به حیث یک محل تاریخی فرانسه معروف است. نحوه رایدهی شاتودون یک انتخابات پس از انتخابات دیگر در فرانسه بوده است. فیبیان وردیر شاروال شهر شاتودون میگوید:
ما اینجا همه چیز داریم، کشاورزی داریم، صنعت داریم و این همه تاریخ کشاورزی و صنعت باعث می شود که شاتودون قلب فرانسه باشد.
در سال 2002 ژاک شیراک رئیس جمهور راست میانه رو رأی اکثریت 13,000 شهروند شاتودون را به دست آورد. در سال 2007 جانشین او نیکولا سارکوزی، در سال 2012 فرانسوا اولاند سوسیالیست و امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی در سال 2001 رأی مردم شاتودون را معروف به دانبی به دست آورد. مردم شهر آرای ملی را نیز برای دور اول این انتخابات در اوایل ماه جاری منعکس کردند. اکنون این موضوع به مکرون و رقیبش مارین لوپن از حزب راست افراطی ملی بستگی دارد. انتوان مایستراچی یک شهروند شاتودون می گوید:
آقای مکرون انتخاب می کنم. فکر می کنم که او جدی، صادق و سخت کوش است. او گزینه های بدی برای مردم فرانسه نخواهد داشت. ما به دلایل با آرای دست راست افراطی ملی موافق نیستم.
نظرسنجی ها در حال حاضر نشان می دهند که مکرون احتمالاً 10% یا بیشتر در دور دوم پیروز خواهد شد، اما نتیجه ناپایدار است. بسیاری از مردم فرانسه در سرتاسر کشور و در این شهر هنوز بلا تکلیفند و تصمیم نگرفتند. کارلا دینکا یک محصل است و می گوید: برای حضور مجدد مکرون در رای گیری او لزوما نماینده من نیست و لپن هم کسی نیست که من واقعا طرفدارش باشم. اما به نظر می رسد که راست افراطی بیش از هر زمان دیگر به پیروزی نزدیک شده است. دو دهه پیش پدر لوپن در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری بیش از 80% شکست خورد. این انتخابات ممکن است متفاوت باشد. نیکلاس میتیرا ساکن شهر شتودون است. او می گوید
مارین لوپن استدلال خوبی داره. خواهیم دید که آیا آنچی او میگه درست است یا خیر. میتونه مانند همه راست های جمهوری دیگه باشه. اونا قول زیاد میتونن اما فقط نیمه از اون پیاده میکنن. اما یک زن در قدرت میتونه جالب باشه.
فیبیان وردیر شاروال شهر شتودون گفت
I think they see in her what they didn't have.
من فکر میکنم اونا در او چیزی رو میبینن که با راست و چپ سنتی اسی 40 سال قبل نداشتن. برای که کسی دیگه را امتحان کنن. رد احزاب سنتی، نامزدهای سنتی، همچنین اونا دوست دارن که نتایج درست باشه و لیاقت، سرعت عمل و چیز دیگه برای ایجاد تغییر در فرانسه داشته باشن.
اما شاروال شهر شاتودون هیچ اتفاقی را در رای گیری های انتخابات که چگونه مردم شهر شتودون رای خواهند داد و بقیه مردم فرانسه بر روز یکشنبه چگونه رای میدهند را پیش بینی نمی کند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
انفجار، مرگ، آوارگی و خوف این همه از تهاجم روسیه به اوکراین ناشی می‌شود که عواقب طولانی مدتی را برای اوکراینی‌ها و به طور خاص برای بسیاری از کودکان در زمانی داشته است که خانواده‌هایشان مجبور به فرار از جنگ شده و خود از خانه‌هایشان جدا ساخته شده‌اند. سیدیا مندوزا خبرنگار صدای آمریکا اطلاعات بیشتری از یک مرکز پناهندگان در پولند دارد که آن را در گزارشی که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند می‌شنوید.
کودکان بی‌گناه اوکراینی در مراکز پناهندگی دور از خانه‌هایشان بازی می‌کنند. آنها در سن خام صداهای جنگی را شنیده و احساس کردند که هنوز نمی‌توانند آن را به خوبی درک کنند. ماکسیم اوساچی پناهنده 7 ساله اوکراینی است.
من صدای انفجارهای زیادی را شنیدم. رفتن با قطار آهن سخت بود. صدای امبولانس ها و مشکلات را همه شنیدم. من خیلی ترسیدم. میخواهم به همه بگویم که بهتر است در خانه بمانند یا به زیرزمینی پناه ببرند.
این کودکان که از خانه هایشان رانده شدند در پولند احساس امنیت میکنند. ماکسیم جوانی که اهل اودیسا است میداند که چرا مجبور به فرار شدند.
در 24 فوریه من 3 انفجار را شنیدم و زنگ خطر به صدا در آمد و سپس صدای عادی. بعد از 1-2 هفته دوباره شروع به بمباران کردند. تقریبا 3 روز، 2 روز گذشت نمیدانم و بعد همه ما غذا و آب ذخیره کردیم.
وقتی کودکان به سرحد در پولند رسیدند، برخی از آنچه را که دیدند و در آن زندگی کردند، زخم‌های عاطفی از آن دارند. اسکندر گاسانوف پناهنده نوجوان اوکراینی است.
در بعضی جاها راکت‌های زیادی را شلیک کردند. تیارات بر فراز ما پرواز کردند. در منطقه ما یک تیاره و همه چیز را سرنگون کردند. و در مناطق دیگر تانک ها می آمدند. ساختمان ها را گلوله باران می کردند.
در حالی که ممکن است برای اطفال کوچکتر تبارز وجودشان دشوار باشد، اما برخی با حسرت از دست دادن های خود را با دیگران شریک می کنند. مارک سادنیک کودک پناهنده اوکراینی است.
من یک پشک را در اوکراین گذاشتم. همچنین پدر کلانم و مادر کلانم آنجا ماندند. من به مکتب موسیقی می رفتم. باسکتبال بازی می کردم. من می توانم پیانو را هم بنوازم. من با استعداد هستم.
برخی مشتاقانه منتظر آینده جدید در کشور دیگری هستند. برخی دیگر مشتاق بازگشت به خانه هستند. ماکسیم اوساچی پناهنده 7 ساله اوکراینی میگوید
You return home.
I want to go back home. That's
for my cat. من به خانه برگردم. در آنجا پشک من ویشن کا و سگهای من منتظر من هستند. آنجا دلشان برای من تنگ شده است. اما مسیر ما بسیار دشوار است.
ماکسیم که معلوم می شود نسبت به سنش هوشیارتر است، پس از سالهای عمرش حس میهن پرستی ناشی از تهاجم روسیه را در خود ایجاد کرده است.
من می خواهم یک مرد نظامی باشم، زیرا می خواهم از سرزمین خود محافظت کنم.
ویرانی و مصیبت هایی که کودکان مانند ماکسیم همراه با والدینشان متحمل شدند احتمالاً زندگی آنها را برای همیشه شکل می دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش این بخش هاکست که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا یک بسته جدید از کمک‌های نظامی به اوکراین را اعلام کرد. رئیس جمهور بایدن بار دیگر هم طور روسی خود را یک شخص بی‌رحم خواند و بر پاسخگو قرار دادن روسیه تأکید کرد. در این حال واشنگتن در نظر دارد که مبلغ $500 میلیون را به خاطر فعالیت‌های اساسی حکومت اوکراین و شمول پرداخت معاش مأمورین آن کشور به کییف کمک کند. همکار ما سید عزیز الرحمن موضوعات مربوط به اوکراین را دنبال نموده گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به روز پنجشنبه یک بسته جدیدی از کمک‌های نظامی به اوکراین را اعلام کرد. این بسته جدید که ارزش آن به حدود $800 میلیون می‌رسد، شامل تجهیزات سنگین نظامی می‌باشد. رئیس جمهور بایدن هفته گذشته نیز کمک‌های نظامی به ارزش $800 میلیون را برای اوکراین منظور کرده بود.
امروز $800 میلیون دیگر را به خاطر تقویت توانایی اوکراین برای جنگ در شرق و منطقه دنباس اعلام میکنم. این بسته شامل تجهیزات سنگین توپخانه‌ای، 10 توپ هویتزر و 144,000 مرمی آن می شود. در این بسته تیاره های بی‌سرنشین نیز شامل است.
ساعت قبل از سخنان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیروزی نظامیان خود را در شهر ماریوپول در جنوب اوکراین ادعا کرد. ولی رئیس جمهور روسیه در جریان یک دیدار با وزیر دفاع کشورش دستور داد که نظامیان روسی تهاجم بر کارخانه تولید آهن آزوفستال در ماریوپول را توقف دهند. این کارخانه آخرین سنگر نظامیان اوکراینی در ماریوپول نباشد که از چند هفته بدین سو در این محل محاصره بوده و مقاومت میکنند.
من تهاجم بر این ساحه صنعتی را به معنی تلقی می کنم. من دستور می دهم که آن را توقف دهید. این قضیه است که باید در مورد آن فکر کنیم. ما باید همیشه فکر کنیم، بخصوص در این قضیه، به خاطر حفظ زندگی و سلامت سربازان و افسران ما. این ساحه صنعتی را مسدود کنید تا حتی یک مگس هم از آن بیرون نشود.
در این دیدار وزیر دفاع روسیه به رئیس جمهور آن کشور گفت که 2000 سرباز اوکراینی در این کارخانه باقی مانده، اما بقیه همه شهر ماریوپول آزاد ساخته شده است. ولی شاروال این شهر میگوید که اداره ماریوپول در دست اوکراینی ها قرار دارد. اولکسی آرستوویچ، یک تن از مشاورین رئیس جمهور اوکراین، میگوید که دستور ولادیمیر پوتین بیانگر این است که روسیه عدم توانایی خود را در تصرف این محل درک کرده است.
امروز صبح پوتین و وزیر دفاعش یک ملاقات داشتند. اولا آنان به گونه علنی گفتند که ماریوپول تصرف شده است. دوم این که نظامیان روسی بر کارخانه آزوفستال حمله نمی کنند، زیرا نمی خواهند که سربازان روسی در آنجا کشته شوند. این وضعیت به این معنی است که نظامیان روسی نمی توانند تا عملا این ساحه را تصرف کنند. آنان این را درک کردند. آنان تلفات زیادی در آنجا متقبل شدند.
حکومت اوکراین از روسیه خواسته است که با تخلیه غیر نظامیان و سربازان زخمی از این کارخانه اجازه دهد. با گفته مقامات اوکراینی، حدود 1000 غیر نظامی و 500 سرباز زخمی در این محل حضور دارند. جنگ برای کنترل ماریوپول بخشی از تهاجم گسترده روسیه در منطقه استراتژیک دنباس می باشد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.